تا خودروهای تولید شده خودروهای کامل باشن و به بازار عرضه بشن.
خودرو به عنوان کالای سرمایه‌ای نتیجه بازار نامتعادله، بازاری که باید دید برنامه‌ریزی‌ها برای ساماندهی تولید و قیمت‌ها تا پایان سال نتیجه مثبت خواهد داد یا نه. نظارت‌های شفاف و برخورد با تخلفات هم حلقه‌های دیگر زنجیره سامان گرفتن نابسامانی‌های چند ساله خودروست.
خب شما شنوندگان عزیز و فعالان بازار خودرو هم لطفاً به همون پیامک بدید اگر که در واقع راهکاری دارید در رابطه با همین حذف قرعه کشی که تا الان قرار بوده که چند بار حذف بشه ولی هنوز این اتفاق نیفتاده. در واقع اگر شما نظری و پیشنهادی داشتید حتما به 3610 برامون پیامک بزنید ببینیم بالاخره میشه این قرعه کشی حذف بشه یا نه.
که بامدادی را همه روزه به جز روزهای تعطیل از رادیوی خودتان بشنوید.
این برنامه همزمان از رادیو ایران، شبکه سراسری معارف و کانال‌های استانی رادیو در تمام ایران پخش می‌شود.
پیک بامدادی.
نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در حال برگزاری است. یکی از دغدغه‌های حوزه نفت، خام فروشی نفت و گازه که در سال‌های اخیر مورد توجه بیشتری قرار گرفته. به همین بهانه همکارم علی مردانی با آقای مصطفی فرجشهی، معاون فنی نفت و گاز قرارگاه خاتم الانبیا، درباره جلوگیری از خام فروشی نفت و گاز گفتگویی کرده که با هم می‌شنویم.
مجموع قرارگاه در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی کل زنجیره این حوزه رو در دست اجرا داره و از مرحله اکتشاف در واقع لرزه نگاری برای شناسایی میادین نفت و گاز فعالیت میکنه و در حوزه حفاری چاهای نفت و گاز چه در خشکی و چه در دریا اقدامات موثری انجام داده و در عمق تقریبا از 3500 تا 4500 متر این حفاری ها توسط دکل هایی که در واقع در کشور هم منحصر به فرد هستند و عنوان مالکیت در اختیار قرارگاه خاتم هست، این انحصار رو شکونده و تونسته در واقع کمک بسیار زیادی در تولید گاز در میدان مشترک پارس جنوبی داشته باشه و در حال حاضر هم در دریا و در خلیج فارس در واقع میدان رشادت رو در حال حفاری داره. 20 حلقه چاه نفتی هست و در خشکی نیز بحث حفاری چاهای نفتی رو تو برنامه داره که به صورت مجموع اگه من بخوام خدمتتون عرض کنم در حوزه در واقع میاندستی مجموع قرارگاه خاتم بیش از 6000 کیلومتر خط لوله نفت، گاز و فراورده های نفتی رو اجرا کرده که از مهمترین اونها میشه خط هفتم سراسری، خط ششم سراسری، بخشی از خط انتقال نفت گوره به جاز رو مثال زد و در حال حاضر هم بیش از 1200 کیلومتر پروژه در حال اجرا داره که عمدتاً در مناطق محروم در استان‌های سیستان و بلوچستان و استان خوزستان این خدمات رو در حال انجام داره. در حوزه میاندستی احداث تلمبه خونه ها، مخازن ذخیره، احداث منیپول در میادین نفتی هم جز برنامه‌هایی که در حال اجرا هست و قرارگاه خاتم در راستای دیانت و جلوگیری از خام فروشی اقدام به احداث پالایشگاه دیگه‌ای به نام پالایشگاه مهر خلیج فارس در کنار پالایشگاه ستاره خلیج فارس کرده و قصد داره که در واقع بخشی از خام فروشی میانات گازی رو با تبدیل کردن به محصولات پرارزش در کشور مثل بنزین و سایر محصولات انشالله بتونه در راستای فرامین مقام معظم رهبری قدم برداره.
خیلی متشکرم از اینکه همراه پیک بامدادی بودید. 3610 در اختیار شما عزیزان هست و تا فردا و پیک بامدادی دیگر خداحافظ.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است، اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. باز هم سلام میکنیم خدمت شما همراهان عزیز رادیو معارف. صبح زیبای اردیبهشتی شما به خیر باشه انشاءالله. یک شنبه هست، 25 اردیبهشت 1401، 13 شوال، و ما همچنان با بخش اول برنامه های رادیو معارف در خدمت شما گرامیان هستیم. امیدوارم این روز بهاری تا این ساعت بر شما به خیر و سلامتی سپری شده باشه و انشالله اوقات بسیار خوبی هم در پیش رو داشته باشید و ما رو هم در این بخش تا ساعت 14 همراهی بفرمایید. ساعت 8:37 دقیقه هست و امروز که 25 اردیبهشت هست، روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسیه. این مناسبت فرصت خوبیه تا بیشتر دقت کنیم و ببینیم که در صحبت هامون چقدر و چرا از واژه‌های غیر فارسی استفاده می‌کنیم. حتی اگه خودمون هم مقیدیم که از معادل فارسی کلمات بیگانه استفاده کنیم، باز تو جامعه و بین دوستان و اطرافیان هستن کسانی که به هر علت ترجیح میدن این کار رو نکنن و واژه‌های بیگانه رو به زبون بیارن. این وظیفه ما رو در قبال زبان فارسی که بزرگترین میراث فرهنگی هر ایرانی سنگین‌تر میکنه تا اونها رو متوجه کنیم که این کار به حفظ و پویایی زبان فارسی ضربه میزنه. البته داد و ستد زبانی رو هم نباید ازش غافل بشیم. امروز تو پخش رادیو معارف هر وقت فرصتی دست بده میخواییم درباره این موضوع با هم صحبت کنیم و راهکارهامونو با هم به اشتراک بذاریم. شما هم از راه‌های ارتباطی استفاده کنین و به ما بگین که اگه ببینین کسی واژه‌های بیگانه رو به کار میبره چطور متوجهش میکنیم که کار اشتباهیه. راه‌های ارتباطی رو یادداشت بفرمایید. 329-10551 و 329-10552 با پیش‌شماره 025 و سامانه پیامکی 30553. یک بار دیگر عرض می‌کنم، سامانه پیامکی 30553 و شماره‌های 329-10551 و 329-10552 با پیش‌شماره 025 در اختیار شما هست تا تماس بگیرید و نظرتون رو درباره زبان فارسی و واژه‌های بیگانه بفرمایید. لابلای برنامه‌ها پیام‌های شما رو می‌خونیم و تلفن‌های شما رو هم انشاءالله پخش می‌کنیم. اما نزدیک می‌شیم به ساعت 8:40 دقیقه و زمان پخش برنامه خط پایان، مستند خط پایان. بعد از اون هم 9 صبح گنج سعادت رو با کارشناسی حجت الاسلام والمسلمین الهی تقدیمتون می‌کنیم و ساعت 9:40 دقیقه هم پیک هدایت پخش میشه با سخنان حجت الاسلام و المسلمین نجفی نژاد در شرح نامه های ائمه معصوم علیهم السلام. تا ساعت 10 که انشاءالله همکارانم با برنامه زنده راه زندگی خدمت شما میرسند. اکنون مستند خط پایان رو 20 دقیقه همراه شما میشنویم.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه های زمان صفویه را ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را میخواهیم.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 87 ایران هسته‌ای. در 23 مرداد ماه 1381 خبرنگاران در هتل ویلارد واشنگتن برای ارسال یک خبر بسیار مهم لحظه شماری می کردند. خبر را علیرضا جعفرزاده سخنگوی گروهک تروریستی منافقین افشا کرد.
علیرضا جعفرزاده معاون دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در آمریکا واشنگتن همراه ما هستند. خیلی خوش آمدید.
این درست اولین برنامه بعد از تحریم گسترده
مردم. او تصاویری از سه منطقه نطنز، اصفهان و عراق به نمایش گذارد و مدعی شد که ایران مخفیانه در دو نقطه تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم و در عراق نیز راکتور آب سنگین دارد. این خبر به شدت با استقبال آمریکایی‌ها روبرو شد و جنجال‌های رسانه‌ای و سیاسی زیادی به دنبال داشت.
پیشرفت صنعت هسته‌ای ایران همان که خواب دشمنان را آشفته کرد.
جوانان با استعداد ایرانی موفق شدند به تنهایی و بدون کمک دیگران به توانمندی هسته‌ای دست پیدا کنند.
با بومی شدن دانش هسته‌ای، پیشرفت‌های این حوزه یکی پس از دیگری رقم خورد. از غنی‌سازی‌های با درصد بالا تا تولید میله‌های سوخت.
ما باید هر کاری که میتونستیم میکردیم تا ایران با آنچه که ما به آن تکنولوژی حساس میگوییم دسترسی پیدا نکند.
ایران has started the production.
ایران تولید اورانیوم غنی شده را در سانتریفیوژهایش در سایت فوردو آغاز کرده است.
بی‌تردید خبرهای هسته‌ای که از ایران میرسه نشون دهنده دستاوردهای فنی مسلمه.
Now certainly there is no consensus within Israeli society.
رهبران آمریکا و اسرائیل حتی نمیخواهند ایران برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای داشته باشد، زیرا آنان اصولاً با ماهیت جمهوری اسلامی ایران مخالفند، چه برسد به این که چنین کشوری فناوری پیشرفته هسته‌ای نیز داشته باشد.
راه برون رفت از این اتهام نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران بود، اما آمریکا و چند کشور غربی در پی نابودی تأسیسات هسته‌ای ایران بودند. تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای ایران نسخه‌ای بود که آمریکا و اروپایی‌ها برای ایران پیچیده بودند و به شدت آن را دنبال می‌کردند. ایران در 24 آبان 83 تعلیق کوتاه مدت تأسیسات هسته‌ای و مجتمع یوسیف اصفهان را پذیرفته بود، اما بعداً مشخص شد که اروپایی‌ها به چیزی کمتر از تعلیق همیشگی راضی نمی‌شوند.
جناب دکتر، بعضی از منتقدین شما میگن که اون زمان در جریان قراردادهای سعدآباد، بروکسل و پاریس عملاً همه چیز متوقف شد.
یه حرفی که زدید که می‌دونید که دروغه، خودتون که می‌دونید دروغه. ببینید در سعدآباد یا مذاکرات تهران اصلا قراردادی نبود. این مال بی سواد است. شما که الحمدلله تو این کار واردید، حالا ممکنه تو گوشی به شما بگن، اونی که گوشی به شما میگه بلد نیست، قاعدتا خود شما بلدی، تصحیح کن. ببین، تهران دکلریشن، بیانیه تهران،
درست.
تو بیانیه تهران قطعنامه این بود همه چی متوقف بشه. ما نذاشتیم، ما فقط اون 10 تا سانتریفیوژی که تو نتنز کار میکرد اونم گازدهیش تعلیق کرد.
یوسف هم تعطیل شد.
عجب، شما کجا بودی اون وقت؟ یوسف ما تکمیل کردیم. یوسف میدونید که افتتاح شد آقای آبدینی؟ خوب تاریخ رو بخونید. ما مذاکرات تهران را در مهر 82 انجام دادیم. یوسف میدونید که افتتاح شد اولین مرحلهش؟ فروردین 83. میدونید مرحله بعدی کی افتتاح شد؟ پاییز 83. میدونید کی کامل شد؟ فروردین 84. آبسنگین چی؟ میدونید کی آبسنگین در آمد تولید شد؟ آبسنگین تابستان 83. کی که زد میدونید کی در آمد؟ زمستان 83. سانتریفیوژ ها میدونید کی شد 3000 تا؟ زمستان 83. ما متوقف کردیم، ما کامل کردیم فناوری رو.
بخشی از خاطرات جک استراو، وزیر خارجه اسبق انگلستان.
I was on a busy commuter train to Oxfordshire on the Friday.
بعد از انجام مذاکرات و امضای توافق پاریس که ایران پذیرفته بود که غنی‌سازی رو تعلیق کنه، در بین راه تلفن همراه هم زنگ زد و پشت خط کمال خرازی وزیر خارجه ایران بود. او می گفت که می خواهیم 20 سانتریفیوژ رو برای تحقیقات علمی فعال نگه داریم و من دیدم که در حضور همراهانم در قطار نمیتونم در خصوص یک پرونده حساس بین المللی صحبت کنم. برای همین به مستراح قطار رفتم. اونجا به خرازی گفتم که شما توافق رو امضا کردید و دیگه نمیتونید زیرش بزنید. اما او باز اصرار کرد و من گفتم باید در این خصوص با دیگران صحبت کنم. در همون حال کسی هم به در مستراح میزد و ظاهراً عجله داشت تا از اون برای کاری غیر از مذاکره اتمی استفاده کنه.
پس از اثبات ناکارآمدی اروپا و بیفایده بودن مذاکرات و اعتمادسازی‌های صورت گرفته، جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصمیم خود را به سرگیری فعالیت تأسیسات یوسف اصفهان اعلام کرد. این نامه پس از ارائه تاریخچه‌ای از پرونده هسته‌ای کشور استدلال می‌کرد که ایران پس از انجام همه اقدامات اعتمادساز و نشان دادن حد اکثر حسن نیت از خود به اعمال حقوق خود در چارچوب معاهده NPT روی آورده است. اما پس از اندکی کش و قوس با فشار آمریکا و با رأی اکثریت کشورهای غربی، در حالی که غیر متعهدها رأی ممتنع دادند، شورای حکام پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل فرستاد. این اقدام در بهمن 84 پاسخ تهران را در پی داشت. بازگشایی تأسیسات نتنز و عراق.
هر بخشی از کشور یک حوزه مسئولیتی دارد که جوابگو باید باشه. وقتی که شما میبینید دشمن داره تهدید میکنه شما رو، دشمنی لجباز، لجوج و مشکلاتی به وجود میارند با کارهایی که کردن در داخل کشور، بایستی همه با هم دیگه هم دست باشن، همه کنار هم بیست. اینو من به همه عرض میکنم، هم به مسئولین کشور، هم به همین مجموعه های سیاسی کشور، همه با هم همکاری کنن، تلاش و هم‌افزایی کنند.
بهار 85 اعلام شد که ایران به چرخه غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات نتنز دست یافته و این نخستین دستاورد مقاومت بود. در همین زمینه هم 4 ماه بعد شورای امنیت مفتضح‌ترین قطعنامه تاریخ این سازمان بین المللی را صادر و با ایران اتمام حجت کرد. همین موضوع پیش زمینه ای شد تا در دی ماه 85 شورای امنیت به رهبری آمریکا دومین قطعنامه را بر ضد ایران صادر کند. در قطعنامه 1737 که در آخرین روز کاری سال 2006 میلادی صادر شد، از ایران خواسته شد که فعالیت‌های هسته‌ای را تعطیل کند. صنایع هسته‌ای و موشکی ایران نیز شامل تحریم غرب شد.
ساخت موشک‌های گوناگون و اقتدار موشکی موجب ایجاد امنیت در کشور است. جوانهای ما یادشون نیست همین شهر تهران در زیر آتش موشک‌های شبانه روزی دشمن میسوخت، خانه ها خراب میشد، انسان ها کشته میشدن در شهر تهران. شهرهای جبهه مثل دزفول، مثل اهواز، مثل شوش و بقیه شهرها که جای خود داره، تا شهرهای دوردست حتی موشکهای دشمن میرسید. ما موشک نداشتیم، وسیله دفاع نداشتیم، مجبور بودیم دستمون رو هم بگذاریم تماشا کنیم.
حجت الاسلام دکتر لکزایی، پژوهشگر مسائل سیاسی:
میگن یه کسی رفته بود خواستگاری، بعد که اومد بهش گفتن چه خبر چی شد، گفت که 50% قصه حله. گفتن چطور؟ گفت که من موافقم ولی طرف مقابل موافق نیست. بذار 50%ش حله. در ارتباط با مذاکرات هسته‌ای، خب یک پیشبینی طرف ایرانی داشت و اون پیشبینی این بود که ما میریم مذاکره میکنیم، ما هم که دنبال سلاح اتمی که نیستیم، که چون فتوای آقا هم که همینه که اصلا حرام میدونن تو اینها. ما بمب اتمی نمیخوایم بسازیم، پس دلیل برای نگرانی وجود نداره. و طرف مقابل هم وقتی ما براش این رو اثبات کردیم و ابهاماتش رو برطرف کردیم،
بله،
میاد میپذیره و پس هم چرخ سانتریفیوژ میچرخه، هم چرخ اقتصاد ایران. مسئله‌ای که وجود داره اینه که ما با یه موجوداتی روبرو هستیم که اینا اصلا حرف حساب سرشون نمیشه.
فقط
اینا با ملت ایران دشمنی دارن که اینها از کوچکترین فرصت‌هایی که پیش بیارن علیه ملت‌های دیگه استفاده میکنن و به چیزی جز ذلت و تسلیم ملت‌های دیگه رضایت نمیدن.
مدتی بعد در بهار 86 خبری مبنی بر شروع فعالیت نتنز اعلام شد، در حالی که اروپا، آمریکا و رسانه‌های وابسته به آنها به چشم تردید در این موفقیت نگاه می‌کردند، گزارش البرادعی مبنی بر راه‌اندازی هزاران دستگاه سانتریفیوژ در نتنز فصل الخطاب همه تردیدها شد، تا بار دیگر غربی‌ها با ترس و تکاپو مانعی برای فعالیت‌های صلح‌آمیز ایران ایجاد کنند.
البته نقد و انتقاد از هر کس و از هر نهاد در کشور آزاده ما.
نگاهی اجمالی به آمارهایی که مرکز آمار ایران درباره روند قیمت‌ها ارائه کرده نشان می‌دهد رشد قیمت برخی از
قیمت‌ها الان چطوره؟
خیلی بالا.
قیمت بالا؟
بله، اصلا قابل مقایسه. تو لبنیات، تو حبوبات.
برای مردم توضیح بدید. سوال اگه تو ذهن من، پاسخ به سوال مردم که اشکال نداره. اگر امروز کوتاهی کردیم فردا مشکل خواهیم داشت. من در قضایای برجام در سال 94 و 95 ایرادی که بنده می‌گرفتم این بود که یک نکاتی باید در برجام رعایت می‌شد که مشکلات بعدی پیش نیاد. اعتراض من عمدتاً به این بود. من می‌گفتم این نکات رو باید در نظر بگیرید، در تذکرات همون رو مکرر. خب بعضی از اینا در نظر گرفته نشد، مورد توجه قرار نگرفت. این مشکلات بعدی پیش آمد که خب همه مشاهده میکنن.
روز به روز متاسفانه داره همه چی بالا میره.
این همون بد اخلاقی هاست که قبلا گفتم. این صدا و سیمای شما از بس اون بد اخلاقی ها رو گفته، شما هم تو ذهنتون جا افتاده. اونی هم که تو گوشی به شما میگه تو ذهنش جا افتاده. ما
من کتاب شما رو از اول تا آخر دو مرتبه خوندم.
باری کلاه، بار سومم پس بخون لطفا.
پس از بازدید بازرسان آژانس در 8 مرداد 86 از تأسیسات راکتور آب سنگین عراق، محمد البرادعی در گزارش 8 شهریور نقطه عطفی در روند موضوع هسته‌ای ایران در عرصه بین الملل به وجود آورد. این گزارش از رد ادعای دو ساله آمریکا مبنی بر بازفراوری اورانیوم در ایران، بازرسی موفق بازرسان از آب سنگین عراق، به علاوه اجرای موفق طرح اقدام و رفع ابهام‌های آژانس در خصوص موضوع پلوتونیوم خبر می‌داد. گزارش البرادعی خشم آمریکا و متحدانش را از روند موفقیت‌آمیز حل موضوع هسته‌ای ایران برانگیخت و حتی به درگیری لفظی مقامات این کشور و مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی ختم شد. آمریکا و متحدانش علاوه بر اعمال فشارهای بین المللی و تحریم ملت ایران، از خرابکاری‌های عمدی هم دریغ نکردند. از ایجاد اختلاف داخلی برای تضعیف کشور گرفته تا ورود ویروس‌های عجیب و غریب به مجتمع هسته‌ای برای ایجاد اختلال در تأسیسات، همه این قضایا در حالی رخ می‌داد که آژانس انرژی اتمی بر فعالیت‌های صلح‌آمیز ایران تأکید داشت و بازرسان آژانس فعالیت‌های ایران را زیر نظر داشتند، اما آمریکا به دنبال پایمال کردن حق ملت ایران بود.
اینا بیشتر متوجه شدن و خودشون هم میگن دیگه، تو بیانات و مقالات و یادداشت‌هاشون هم هست، متوجه شدن که ملت ایران هر چند روز و گاهی بلکه هر روز با خلاقیت هایی که داره، با ابتکاراتی که داره، با توانمندی هایی که داره، داره نیاز خودش رو به بسیاری از کالاهایی که تحریم شده خودش برآورده میکنه، اونها رو داره تولید میکنه و این تحریم ها در واقع به نفع ملت ایران در دراز مدت شده. یعنی در هر بخش، مثلا در بخش تسلیحات تو ایام دفاع مقدس اینا ما رو تحریم کردن، خب امروز ملت ایران شده تولید کننده تسلیحات و حتی دشمن داره مراقبت میکنه و نگرانه که نکنه ما تسلیحات صادر بکنیم به کشورهای دیگه. بنابراین در بخش های دیگه هم ملت توانمند ایران خدا رو شکر تونسته که خودش به رفع نیازهای خودش به اصطلاح کمک بکنه. از این جهت میتونیم بگیم که ملت ایران یک کاری کرد که هم چرخه سانتریفیوژها به چرخه، البته با گستردگی بیشتری.
یعنی هم ملت ایران آگاه‌تر شد، هم توانمندتر شد در کنار
و هم چرخ اقتصاد، البته با زحمت. یعنی درسته که امروز مردم ما تحت فشار هستن، از
در حال ما اقتصادی خیلی در فشار هستن،
ولی خدا رو شکر میخوام بگم که نمیتونیم الان بگیم نه ما مثلا تسلیم شدیم یا مثلا، ولی امیدواریم که انشالله با پای مردی دولت مردانمون و اقداماتی که انشالله انجام میدن کمک بکنن که مشکلات مردم ما کمتر بشه
انشالله.
اینا خیال میکنن که مثلا ایران باز مثل زمان قاجار و زمان پهلوی است که اگر یه سفیری از اونها بخواد یک کاری را بکنند اینا جرات نکنن مقابلش حرف بزنن. اگر یه قضیه بخواد واقع بشه به مجرد اینکه سفیر فلان جا آمد گفت نه تمام بشه. اینا نمیفهمن که مسئله اینطور نیست و دنیا حالا این نیست، دنیا حالا اون نیست که شما هرچی اونجا نشستید و گفتید این عمل بشه. شما غایت عمد بتونید کلای خودتون رو نگه دارید، دنبال این نباشید که کلای مردم رو بردارید. اگر نفهمیدید تا حالا که دنیا چه خبر است، باید گفت که شما در رأس نفهم ها واقع هستید. و اگر میفهمید و خیال میکنید مردم دیگه نمیفهمند، این هم باز یه اشتباه بزرگ است.
در آن سالها ایستادگی و مقاومت ملت ایران برای به دست آوردن انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای به نمادی از عزت و افتخار ملی تبدیل شده بود، مسیری که به دست جوانان و با رهبری رهبر انقلاب به سمت قله‌های پیشرفت و استقلال در حرکت بود. پایان قسمت 87. تلفن همراه شما،
رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه iranseda.ir
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.